تصمیم گرفتم که اینها رو ترک بکنم.
منظورش فلسفه از استاد؟
قاعدتاً منظورش فلسفه و چه بسا مثلا عرفانم باشه، چون باز نمی کنه. بعد میگه که و امکان رایجاً فی عصرنا، با وجود این که مثلا در عصر ما حالا به تعبیر ایشون فلسفه و عرفان این دست از علوم رایجه و اقبلت ما فیه مثلا آخرتی فی ذخیرت و آخرتی فی و امکان کاسدن فی عصرنا، و من به سمت قرآن و حدیث رفتم، به سمت این علوم نقلی رفتم، با وجود این که عرض کنم بازار کسادی داره در زمان، یه مقداری هم به نظر من در این قول حقیقت نمایی به شکل صحیح منعکس نیست. یعنی جا داره که ما از علامه مجلسی سوال کنیم که از اواخر قرن دهم با روی کار آمدن اخباریان بازار حدیث و نقل گرم بوده در قرن 11. یه کمی هم این جمله ایشون به نظر من مبالغه است و غیر طبیعیه. علی ای حال علوم نقلی بازارش کساد نبوده. حالا چطور مرحوم علامه مجلسی گفته الله اعلم، این یه مقداری جمله،
یعنی می‌خواسته، یعنی نظرش این بوده که چون بازارش کساده من ورود کردم این سمت رو تقویت بکنم. یعنی نظر
بله. اینجوری نوشته. این عین جملات ایشون، حتی من به زبان عربی دارم عرض می‌کنم.
بله.
اما ببینید خدمت مرحوم علامه مجلسی به حدیث شیعه برمیگرده به احیای کتاب‌های قدیمی که در اطراف و اکناف عالم اسلامی عصر علامه مجلسی به صورت مهجور قرار داشته. یعنی بعضیاش تک نسخه‌ای بوده یا مثلا نسخه‌هاش محدود بوده. سوای کتب اربعه، خود ایشون میگوید که ثم بعد الاحاطه بالکتب العربعه المشهوره تتبعت الاصول المعتبره المهجوره.
بله.
منابع حدیثی از نظر علامه مجلسی بر دو دست است. یک، کتب اربعه که این نسخه هاش مشهور بوده و متداول بوده، در تمام بلاد هم منتشر بوده. این یه بخش از منابع حدیثی شیعه است. کتب اربعه معروف دیگه، کافی من لا یحضر تحضیب و استفسار، که میگه ثم بعد الاحاطه بالکتب العربعه المشهوره. خب چیکار کردم؟ تتبعت و رفتم سراغ الاصول المعتبره المهجوره. دنبال اون کتابهای درجه دوم در مقام دوم که معتبرن ولی مهجورن. حالا چرا مهجورن؟ ایشون سه تا دلیل میاره برای مهجور بودن برخی از منابع حدیثی شیعه. میگه این یا به دلیل استیلاء سلاطین جور بوده، یا به دلیل اکتفای علمای شیعه به کتب اربعه و اصلا نرفتن دنبال سایر کتاب ها بوده، و یا مثلا به دلیل اینکه مثلا نسخه‌هاش در دسترس نبوده. دلایلش رو ذکر میکنه. بعد میگه من تصمیم گرفتم که این دست از کتاب‌ها رو شناسایی کنم. طبعا به صورت انفرادی هم عمل نکرده. میگه که ساعد میفیه جمع من الاخوان فضربو فی تحصیلها فل بلاد.
بله.
عده ای از دوستان من به من کمک کردن برای دستیابی به این کتاب ها مسافرت کردن در اطراف و اکناف و توانستن نسخه هایی رو تهیه کنن. این نسخه ها تهیه میشه، در اصفهان جمع میشه، 400 کتاب جدید. خب اول ایشون میخواسته این کتاب ها رو جمع آوری بکنه، اسارشون رو در بهارالانوار برای که حفظ بشه. ولی بعد یهو فکرش تغییر پیدا میکنه، میگه حالا که قرار من اینا رو جمع بکنم، خوبه تبدیلش بکنم به یک دائرة المعارفی در انعکاس فرهنگ شیعه، و حتی در مسیر انعکاس فرهنگ غنی شیعه تا جایی که ممکن از منابع مخالف این که دیگر یک طرفه به قاضی نرفته باشیم. بنابراین در کتاب بهار الانوار علاوه بر حدود 400 منبع شیعی، نزدیک به 70-80 منبع دست اول لغوی، تاریخی، حدیثی و تفسیری اهل سنت هم به کار گرفته شده. و مرحوم علامه مجلسی در مقدمه بهار که 5 فصل داره، در فصل اول مصادر رو معرفی میکنه و در فصل دوم اعتبار همین مصادر رو برای ما روشن میکنه.
بله.
و نکته آخر که حالا خیلی ها شاید ندونن، ولی من این نکته آخر رو هم عرض میکنم، بعد اگر سوالی داشتید
بله.
پاسخ میدم. سهم کتب اربعه در بهار الانوار ناچیز و اندکه، چون من اگر اینو نگم شاید شنوندگان ما فکر بکنن که بهار الانوار جامع مطلق همه روایات شیعه در یک کتابه. نه، اینطور نیست. مرحوم علامه مجلسی خودش تصریح میکنه، میگه انی لا اذکر من کتب الاربعه الا نادرا، من از کتب اربعه در بهار بجز به ندرت حدیثی نمیارم. چرا؟ چون کتب اربعه نسخه هاشون معروف، متواتر، مشهور، به اصطلاح رو پای خودشون وایستادن، دیگه از بین نمیرن. اما این 400-500 کتابی که ما جمع آوری کردیم، نسخه هاش نادر و در شرف اضمحلال بود، با جمع اونها در بهار الانوار حفظ شده اند.
بله.
خلاصه ای از عمل.
خیلی ممنون آقای دکتر.
در تألیف بهار الانوار.
خیلی ممنون. من از جهتی که جناب عالی به هر حال در علوم قرآنی سالهاست که در واقع هم تألیف دارید و هم تمرکز دارید و هم تدریس دارید و هم تحقیق و پژوهش اینها، در چند جا من دیدم که نظر خاصی داشته علامه طباطبایی به برخی از احادیثی که از سوی مرحوم علامه مجلسی بهش پرداخته شده، یه رویکرد انتقادی داشته در تعلیقهایی که داشته و حتی این شنیدیم که چاپ هم نشده. من نکاتی که از علامه خوندم، یک نکتهش این بود که گویی، البته از نظر علامه عرض میکنم، که گویی مرحوم مجلسی عمق فلسفی به معنایی که باید به این موضوعات میپرداخت، مثل کتاب جوان توحید یا عدل، اینها تو باب توحید و باب عدل، از این جهت ایشون معتقده که درست نپرداخته. آیا جناب عالی این موضوع رو تایید می‌فرمایید، نظر علامه رو؟ یعنی چون بالاخره علامه در قرآن صاحب المیزانه و یکی از تفسیرهای برجسته عصر ما هستش دیگه، که ایشون هم عارف و هم فیلسوف، هم به فقه و هم به عرفان اینها بالاخره تسلط داشته، چنین نظری داشته. برخی ها ممکنه نظر علامه هم نپذیرن، ولی نظر شما رو خواستیم ببینیم که چطور هستش توی این موضوع.
ببینید، آغاز کتاب عرض کنم خدمتون بهار الانوار با کتاب العلم والعقل والجهل شروع میشه.
بله.
یعنی اگر شما کتاب الکافی رو ملاحظه بفرمایید، کتاب اولش کتاب العقل و الجهل، کتاب دومش کتاب العلمه.
بله.
مرحوم علامه مجلسی به تقلید و به سبک
کلینی
این دو کتاب با هم ادغام کرد. آغاز بهار الانوار با کتاب العقل و الجهل و العلم شروع میشه و مجموع روایاتی که در بزرگداشت عقل و یا در بزرگداشت علم و عالم این رو جمع‌آوری کرده از مصادر متفرقه شیعه. بعدش البته کتاب التوحید و بعدش کتاب العدل و المعاده که از کتابهای ابتکاری بهارالانوار، یعنی آغاز بهارالانوار با احادیث اعتقادی و احادیث فضیلت عقل و جایگاه عقل شروع میشه. از مثلا مرحوم علامه مجلسی تو جلد اول بهار از این دورهای 110 جلدی بعد از اینکه روایات عقل رو میاره میگه کلامون فی معنا، ایشون برای عقل 6 تا معنا میاره، تقریبا 4 تاش رو میپذیره، 2 تاش رو نمیپذیره. اون معانی عقل که مثلا یک جوهر هیولاییه آنطور که فلاسفه میگن، میگه خب اینا خیلی مد نظر ما نیست، ما اینا رو نمیپذیریم. بعضی از این معانی استفاده میکنه که یک جوهر قدیم باشه، خب خدا هم که قدیمه، تعدد قدما پیش میاد با اون استدلال هایی که داره. حالا ببینید تو این قسمت ها مرحوم علامه طباطبایی یه تقریض ها یا به عبارتی یک تعریض هایی بر علامه مجلسی دارد عنوان یک فیلسوف متخصص. البته بنده که سطح سواد فلسفی در حد علامه طباطبایی طبعا نبوده، ولی اون زمان تعلیقات و بلکه نقدهایی بر این قسمت از اظهارات مرحوم علامه مجلسی می نویسه طبعا به بعضی ها بر می خوره و یه تذکری به علامه طباطبایی می دن که یه نقدها رو وارد نکن، این داخل نکن. خیلی دنبال این نیستیم که داخلینه عرض کنم علامه مجلسی و علامه طباطبایی، طبعا هر کدومشون از دیدگاه خودشون استدلال هایی داشتن، اما اون اعتراضات علامه طباطبایی عرض کنم خدمتون و نه اون اخیراً چاپ شده جهت اطلاعتون و من نسخه ایشو در کتابخانه خودم دارم.
درسته، خیلی ممنون.
تخصصی و
بله.
دیگه
درسته، کاملا درسته. خیلی ممنون جناب آقای دکتر معارف، استاد محترم دانشکده الهیات دانشگاه تهران. آقای دکتر با ما همراه هستید یا میخواید ما رو ترک بفرمایید؟
والا من نمیدونم دیگه شما چه فرمایشی
دارید. ما عرض کنم که چون
در جمع خانواده هستم و یواش یواش
خب
سر سفره شام بشینیم،
بله
ترجیح میدم اگر سوالاتی دارید.
من چون در استودیو در خدمت آقای طارمی هستیم، من فقط
طارمی؟
بله بله.
خب ایشون که سرور من هستم،
خواهش میکنم. من فقط خواستم جناب عالی، خواهش میکنم، من میخواستم یه دقایقی باشید ما خدمتون بینیم حاج آقا نظر خاصی دارن در نسبت به
هر چی که آقای تارو میگفتن اصلاح دیدگاه های من میشه.
خواهش میکنم،
استغفرالله. آقا سلام عرض میکنم خدمت شما جناب دکتر معارف. من نمیخواستم از طرف شما وارد بشم، استفاده کردم، خیلی ممنون. من امیدوارم که این حرفای ما تقریبا هم مکمل هم بوده، فکر نمی کنم من چیز داشته باشم. ما خدا رو شکر
من می درستم که جناب عالی جلساتی که اصلا ورود نمی کردم
خیلی استفاده کردیم، خواهش می کنم.
خب بس آجا شما نظر خاصی بس
نه خیلی خوبه. حالا من بعد توضیح تکمیلی دارم بعد ای لازمون عرض می کنم.
بله بله. خب آقای دکتر بس شما با اون معذورات و محدودیت هایی که فرمودید ظاهرا عرض کنم که دیگه ما مزاحم اصلی نشیم و برای شما عرضی توفیق داریم و شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.
من این مطلبی رو که گفتم
بله
بر سبیل تعارف نگفتم.
درسته.
جناب استاد طارمی یکی از علامه مجلسی شناسترین انسانهای روزگار ما هست.
بله.
چون هم کتاب واقعا ویژه تألیف کردن و کتابشون مورد استفاده بنده و دانشجویای بنده هست و هم خب ما ارادت داریم از سابق در دانشگاه تهران. یه الان آرامش دارم که واقعا ایشون در جلسه باشن کفایت از
خیلی ممنون.
سلامت باشید. بخیر. خیلی خوشحال شدم من گفتن خدمت شما هستیم و استفاده هم کردم.
شب جناب عالی بخیر آقای دکتر.
شبتون بخیر. متشکرم.
خداحافظ شما باشید. خب ما مهمان بعدی تا ارتباط برقرار بشه ما بحث رو ادامه بدیم یا فاصله میگیریم؟ فاصله میگیریم، یه فاصله میگیریم آجا بعد. خب ما مهمان بعدیمون هم ارتباطشون برقرار شده. ما عرض کنم که ما یه بابی رو باز میکنیم بعد در خدمت مهمانمون خواهیم بود. اگر شما نسبت به بله استاد جناب آقای دکتر پهلوان ارتباطشون برقرار شده عرض سلام ای احوال پرسی بکنیم بعد برمیدیم.
بله من نه تا بشه شما سوال.
آقای دکتر پهلوان عرض سلام داریم و شب جناب عالی بخیر.
سلام علیکم. منم خدمت شما عرض سلام دارم، خدمت استاد طارمی عزیز عرض سلام دارم، همینطور شنوندگان محترم رادیو گفتگو و خوشوقتم از اینکه در خدمتون چند کلمه میتونیم در
مورد شخصیت
بزرگ علامه مجلسی صحبتی داشته باشیم.
تشکر. ما ارتباطمون برقرار شده با جناب دکتر منصور پهلوان استاد تمام دانشگاه تهران. آقای دکتر همونطور که به اطلاع جناب عالی هم رسیده موضوع برنامه ما بررسی ابعادی شخصیت علامه مجلسی هست، محمد باقر مجلسی صاحب مشهور، این اثر مشهور بهار الانوار. ما در خدمت آقای طارمی بودیم و همچنین جناب دکتر معارف بودیم تا اینجای بحث و اساتید محترم از ابعاد مختلف زوایای مختلف این شخصیت رو مورد بررسی قرار دادن و نکته نظراتشون هم فرمودن. بحث ما با جناب عالی از این زاویه هست که جناب عالی این شخصیت رو در این مباحثی که وجود داره از هر منظری که خواستید میتونید بفرمایید. مثلا علامه مجلسی یه مواجهه‌ای داشته با اهل فلسفه، یه نظر خاصی داشته، یه مخالفت‌هایی داشته، یه موضعی داشته، یا نسبت به مثلا روایات منتسب به اهل تسنن یا نظری درباره صوفیه داشته، در این حال یک انسانی بوده که به عقل و منطق و علوم دیگه توجه داشته، در این حال به کلام و تفسیر و آیات و روایات در ابعاد مختلف توجه داشته و به یه معنا جامعه علوم رو دنبال میکرده. ما این شخصیت رو از چه زاویه‌ای ببینیم که تعریف درستی باشه؟ چون هم نقدی برشون وجود داره و هم یک شخصیت بزرگ زمانه بوده.
عرض کنم حضور شما که من یه مقدمه عرض میکنم در باره شناخت علامه مجلسی و ارزش کارهای علمی و فرهنگی که او داشته و در باره مسئله اخیری که آقای دکتر معارف هم صحبت کردن، جناب عالی سوال کردید.
بله.
در باره اختلاف ایشون با
علامه طباطبایی،
علامه طباطبایی ترجیح میدم استاد طارمی در این زمینه صحبت بکنن چون ایشون اطلاعات دقیق‌تر و کامل‌تری هم دارن و من دوست داشتم که ایشون صحبت بکنن. البته بنده هم در حاشیه میتونم مطالبی خدمتون عرض بکنم. اما در باره علامه مجلسی عرض کنم خدمتون که ایشون در چند زمینه خدمت شایسته و بزرگی به عالم علم و دانش داشتن. اولین خدمت ایشون انتقال معارف دینی به زبان فارسیه. شاید قبل از ایشون معارف شیعی و امامی کمتر به زبان فارسی ترجمه می شده و یا نگارش می شده. علامه مجلسی از پیشگامان عرضه معارف دینی و معارف شیعی به زبان فارسی هست. طبق رساله‌ای که عالم برجسته خاتون آبادی که منصوب به علامه مجلسی هم هستند، در رساله‌ای که درباره آثار علامه مجلسی نوشتن ذکر میکنن که ایشون 10 کتاب معتبر و مهم به زبان عربی دارن و 49 کتاب و رساله ارزشمند به زبان فارسی. البته خب حجم این کتاب ها با هم دیگه قابل مقایسه نیستش. مثلا یک کتابش بهار الانوار که همطوری که شما اشاره کردی بالغ بر 110 جلد هست، ولی اهتمام علامه مجلسی به نشر معارف دینی برای ایرانیان و برای فارسی زبانان یک کار بسیار ارزشمندی است که آثار ایشون این رو عرضه کرده و بسیار آزمه تمام نمایی برای خدمات ایشون هست. ما به عنوان ایرانی و به عنوان فارسی زبان خودمون رو مدیون تلاش‌های این مرد بزرگ در این زمینه می‌کنیم. این یک مطلب. مطلب دوم که در کار علامه مجلسی باید متعرض اون بشیم این هستش که علامه مجلسی مهمترین دایرة‌المعارف گرانقدر شیعی رو تألیف کرد. می‌دونید دایرة‌المعارف نویسی به خصوص در این قرون اخیر که رواج بیشتری پیدا کرده ارزش خودش رو در مجامع علمی باز کرده و مشخص کرده. خود استاد طارمی که الان در خدمتشون هستیم ایشون در دانشنامه جهان اسلام یکی از ارزشمندترین دایرة‌المعارف های اسلامی رو در حقیقت معاونت میکنن و مدیریت میکنن و مقالات ارزشمندی که منتشر میشه با نظر ایشون هست این کار صورت میگیره و میدونن این که کار دایرة‌المعارف نویسی چه ارزشی داره. اما در 400 سال پیش، در حدود 400 سال پیش مسئله نوشتن دایرة‌المعارف که مجموعه علوم و معارف اسلامی و شیعی درش درس شده باشه یک کار بسیار مهمه. و نکته ای که باید عرض بکنیم این استش که نوشتن دایرة‌المعارف کار یک نفر نیست و خیلی کار پر مشقت و پر دامنه ای هستش که معمولا کسایی که دایرة‌المعارف می‌نویسن گروه های متعددی هستن که به این کار می‌پردازن و علامه مجلسی در حقیقت یک تنه به این کار اقدام کرده، گرچه خب شاگردانی داشته که او در نگارش و در استنساخ و در تهیه منابع و اینها کمک میکردن، ولی کار اصلی رو خود مجلسی انجام داده. این که یک نفر یک دایرة‌المعارف عظیم 110 جلدی بنویسه و در اختیار اهل تحقیق قرار بده یه خدمت بسیار بسیار بزرگه که واقعا باید قدردان اون بود. سومین خدمتی که علامه مجلسی دارن این هستش که ایشون یه کار فرهنگی ارزشمندی انجام دادن که کتاب هایی که در معرض فنا و نابودی بوده یا نسخه های کمیابی از اونها در جهان اسلام وجود داشته در اقصانقات کتابخونه ها یا کتابخونه های شخصی در عالم اسلام بوده اینها رو نسخه برداری کرده، اینها رو گردآوری کرده، اینها رو در یک مجموعه قرار داده احادیث اونها رو، مطالب اونها رو آورده به تمامی و این کتاب ها رو احیا کرده، این کتاب ها رو زنده کرده. بعضی از کتاب هایی که در زمان علامه مجلسی بوده متاسفانه امروز در دسترس ما نیست و از بین رفته. همینطور بعضی از کتاب هایی که علامه مجلسی اونها استناد میکنه و از اونها مطلب نقل میکنه، اونها نسخ خیلی کمیاب و خیلی محدود و معدود و محدودی داشته و در دسترس نبوده. این کار علامه مجلسی که در حقیقت احیای شاید بالا ببر 200 جلد کتاب باشه، کتاب های ارزشمند، این کار بسیار بسیار مهمیه. علامه مجلسی در 85 مورد کتاب ها رو علامت رمز براش مشخص کرده که از اونها خیلی استفاده شده و حدود 400 کتاب هم هستش که از اونها نقل میکنه ولی علامت رمزی برای اونها مشخص نکرده و استفاده های کمتری از اونها برده. روی این حساب من عرض میکنم که احیای حدود 200 دوره کتاب ارزشمند اعتقادی و حدیثی و اسلامی و شیعی یک کار بسیار بسیار ارزشمندیه که واقعا اهل تحقیق و اهل فرهنگ و قدردان اون باشن. و نکته دیگه این هستش که علامه مجلسی در بعد از نقل احادیث بیان و توضیح احادیث پرداخته و مشکلات احادیث رو بازگو کرده. کسانی که این بیانات رو ملاحظه کرده باشند میدونن که بسیار بسیار توضیحات ارزشمند و مشکل گشایی رو ایشون مطرح کرده، توضیح داده، شاید نظیر نداشته باشه کسی که مجموعه احادیث احاطه داشته باشه، اونها رو نقل کرده باشه و معضلات و مشکلات این احادیث رو توضیح داده باشه و رفع ابهام کرده باشه. در حقیقت تفسیری بر مشکلات احادیث داره، مثلا تفسیر آیات مشکله که بعضی از مؤلفین و بزرگان دارن، این هم به اصطلاح تبیین مشکلات احادیث در آثار علامه مجلسی و بهارالانوار موجوده که این واقعا یک کار ارزشمند و بسیار کار مفید و برای اهل تحقیق کار ارزشمندیه. نکته دیگه که خدمتون عرض بکنم کار علامه مجلسی، علامه مجلسی به نسخ متعدد دسترسی داشته از کتاب ها و یا نقلی که میکنه از احادیث نقل مصحح هست، نقل تصحیح شده. میدونید که در سنت اسلامی کاتبان و ناسخان احادیث رو مینوشتن، کتاب ها رو مینوشتن و این ناسخان و کاتبان هم همه اهل فضل و اهل علم کامل نبودن و گاهی بعضی کلمات رو سهواً اشتباه مینوشتن. در کتاب های خطی این اشتباهات وجود داره. علامه مجلسی به اصطلاح کار تصحیح احادیث رو انجام دادن، تصحیح احادیث رو، یعنی عبارت صحیح رو اونجا انجام دادن. من که خودم به اصطلاح بعضی از کتاب ها رو در جریان تصحیحش بودم و بعضی هم خودم تصحیح کردم، مثل کتاب کمال الدین رو یا کتاب غیبت نعمانی رو یا بعضی کتاب های دیگر رو یا نهج البلاغه و غیره، با بعضی از دوستانمون و اساتید مثل آقای علی اکبر غفاری مرحوم صحبت می کردیم و ایشون هم می گفتن که به اصطلاح یکی از کارهای ارزشمند مجلسی تصحیح نسخه و مصححه اینی که امروزه به تصحیح کتاب های حدیثی می‌پردازن بزرگترین و مهمترین کمکی که میتونن داشته باشن بهارالانوار و نسخه ایه که ایشون نوشته، تصحیحیه که ایشون در احادیث انجام داده. و واقعا هم همینجوره، چون مثلا فرض فرمایید همین کتاب کمال الدین احادیثش به تمامی در بهار الانوار هستش، یا غیبت نعمانی احادیثش به تمامی در بهار الانوار هستش، و همینطور کتاب های دیگه حدیثی که در موضوعات مختلف حدیثی نوشته شده. اینها اگر کسی بخواد مثلا کتاب